همکارم وارد استودیو شد، استاد ارجمندم جناب آقای کیوان همتی، که من میکروفون رو به استاد عزیزم آقای کیوان همتی واگذار میکنم. از محضر شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
بارون ساعت 9 صبح خسته نباشین، متشکرم از لطفتون آقای محترم تاشمی. ساعت 9 بامداده شما شنونده رادیو ایران هستی، سپاسگزاریم از شما و دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه گسل که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
گسل زلزله پدیده است داخل زمین، وقتی که بیش از 80% سطح کشور ما زلزله خیز هست، پس زلزله خواهد آمد.
گسل
هست یعنی آمادگی برای آینده، هر جا که زلزله آمده است دوباره خواهد آمد، در شکی نیست. زلزله پدیده است داخل زمین، پدیده کاملا طبیعی است
گسل.
پنجم دی ماه در تقویم رسمی کشور، سال روز زلزله قنبار بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامیده شده است. هدف از آن جلب نظر و توجه عمومی به عواقب ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه می باشد. لذا با توجه به وضعیت اقلیمی و حادثه خیزی کشور، علاوه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، اهمیت کسب آمادگی در رویارویی با پدیده‌های خطرساز و کاستن از پیامدهای منفی آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
سری گوشی رو برداشتم، گفتن که بم زلزله اومده، هر کجا هستی خودتو سری بسونی سازمان.
من اون روز کشیک بودم که همون حدودای تقریبا 6 بیسیم زدن که زلزله اومده، خودمونم نمیدونستیم کجا اومده، حتی فقط گفتن یه زلزله اومده.
با خودرو خب به هر صورت اون سالها امکانات به این حد نبود، هیچ اطلاع زیادی از شهر بم در دست نبود، خط هوایی هنوز راه نیافتاده بود، ما زمینی عازم شدیم، چند تا از همکارام رفتن به سمت سازمان تا با میگم دو تا بالگرد کلا سازمان داشت اون زمان با بالگرد اعزام بشن. وارد بم که شدیم نیمه شب بود، ورودی بم یه سری نخلستان داره، یه سری دیواراش ریخته بود. به هم دیگه نگاه میکردیم با بچه‌ها چی میگن مثلا که انقدر خرابی داره، چیزی مشخص نیست.
یه حدود 500 متر که رفتیم وارد شهر شدیم دیدیم که همه دارم میزنن دو سر خودشون.
یادم که از خیابون اصلی شهر که پیچیدیم تو، من با چند نفری از بچه ها حدودا نیم ساعتی تو بهت بودیم. یعنی واقعا اون صحنه ای رو که دیدیم غیر قابل تصور بود.
ما تا رسیدیم اونجا ما خب یه مسیر رو با هلیکوپتر با سگا اینا اومده بودیم، بعد شروع کردیم به جستجو.
که معلوم نیست اینقدر وسعت داره. ما اون موقع تو اون بره 9 تا سگ آماده تقریبا داشتیم که میتونستن عملیات جستجو کشان انجام بدن. کار تجسس رو شروع کردیم.
شروع کردیم به جستجو. یک ربعی سگ من داشت کار میکرد که اولین زنده رو پیدا کردم. کسی هم نبود. یعنی ما که رسیدیم اونجا گروه آواربردار با ما نفرستاد بودن. من خودم شروع کردم آواربرداری کردم با دو سه تا از محلیای اونجا که یه بچه‌ای فکر کنم 9 10 ساله بود که باباش هم همونجا بود، سر ساختمون بودش. دیگه بچه رو که در آوردیم بغل کرد و رفتش.
فاصله 1200 کیلومتری تهران تا بم و اینکه ما زمینی حرکتمون رو شروع کردیم و رسیدیم، بعد وقتی هم که سگای نجات به یک منطقه میرسن یه حدودا نیم ساعتی باید تو این فاصله زیاد سگا توی قفس منتقل شدن، باید یه استراحت خیلی جزئی میکردن. این نبود که ما معطلش کنیم، اصلا جای معطلی نبود. وقتی که ما جلوی استراحت سگا رو از ماشین پیاده کردیم اصلا به ما اجازه نمیدن. یعنی انقدر مردم مسترسل بودن کسی به ما اجازه نمیداد که استراحت کنیم.
ولی اون کسایی که من تو زلزله بم با سگم پیدا کردم و خودم وایسادم در آوردم 13 نفر بودن.
ما فقط کار میکردیم که بتونیم بیشترین نفرات رو به قول معروف پیدا کنیم.
گروه بود اومدن به ما گفتن که یه آقای خیلی اصرار داره که خانوادش زیر آوارن، بریم پیدا کنیم. گفتن 3 روز گذشته، شاید دیگه مردن، دیگه تو 3 روز کسی نمونده. من گفتم من میرم. رفتم، اتفاقا سگ منم عکس العمل نشون داد که بعد ماشین آتش نشانی اومد، سازمان آتش نشانی اومد با بیل مکانیکی اومد می‌خواست بره روی آوار. که من جلوستم شد باشون که شما چرا میخوایی بریم رو آبار، زیر زنده است. خب خب با بیل میکنه که خاک رو برمیداریم سریع تره تا بخوایی تو کوچیک کوچیک کلوخ کلوخ خاک رو برداریم. دیدم آقا اینجا آدم زنده است، شاید یه راه هوایی خیلی کوچیکی داشته باشه و این راه هوایی بسته بشه و تا ما بخوایم اینو بیاریمش بیرون این فوت کنه. یه گروه دانمارکی اومد اونجا، بعد اونا سگاشون آوردن اونجا چرخید، گفتن که سگای ما چیزی متوجه نشدن. بعد اینی که گفتن چند نفری که اومده بودن برای کمک یه خورده سرد شدن، ولی من به کار خودم ادامه دادم چون به سگم اطمینان داشتم، به کار خودم هم اطمینان داشتم. کردم یه یخچال در اومد زیر خاک که حالا بوی بدم میداد به خاطر غذا و اینا. همه خندیدن بهم، گفتن که سگت گرسنه بوده دنبال گوشت داشته میگشته، مخصوصا پرسنل آتش نشانی رو بهم گفتن. من اهمیت ندادم، یخچال کشیدم بیرون، باز دوباره شروع کردم به آوار برداری. دامارکی وقتی دیدن من اینقدر موثر دارم چیز میخورم، اونا اومدن کمک. دوباره سگ من عکس العمل نشون داد. یه مادر بچه‌ای رو پیدا کردیم که مادر معلوم بود تازه فوت کرده بود ولی بچه زنده بودش.
ارتباطی که ما با مردم برقرار میکردیم، این ارتباط خیلی مهمه. با اون حادثه دیده شما ارتباط برقرار کنید. از ما توقع داشتن، میومدن دست ما رو میگرفتن، میگفتن بیا رو این آوار، من عزیزانم خانوادم زیر آوار مونده. میرفتیم کمک میکردیم
جمعاً. حالا بعدن که نشستیم تخمینی که زدیم، تیم 9 نفره ما 67 نفر زنده رو از زیر آوار نجات داده بود.
تو بم بودیم، بهمون گفتن که یه جایی مثل اینکه صدایی شنیدن و آواربردارا مشغول آواربرداری هستن، مثل اینکه آدم زنده ای هست اونجا. خب جالب بود چون فکر کنم حدوداً 12-13 روز از زلزله گذشته بود. گفتیم بعد از این همه مدت یه آدم زنده زیر آوار. رفتیم بالا سر آوار، کندن اینا، بالاخره یه خانم محسنی رو از زیر آوار در آوردن. خیلی جالب بود، بعد 13 روز که این خانم از زیر آوار در اومده بود ازش پرسیدن، گفتن که چی دوست داری الان بهت بدیم؟ گفتن هیچی نمیخوام، فقط یه قوری چای بهم بدیم. خیلی جالب بود برام.
خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه های نیکی را برای کاهک شما آرزو دارم. به اتفاق همکارانم برنامه گسل رو تا ساعت 11 تقدیم حضورتون میکنیم و از کاهکتون درخواست دارم که به دقت به این برنامه توجه داشته باشید. امروز روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات رخدادهای طبیعی در کشور هست. این روز به مناسبت زلزله بم نامگذاری شده. بنابراین امروز در برنامه گسل به این موضوع خواهیم پرداخت. همکاران من در این برنامه شهلا صوفی، صدا بردار، بانو خیرخواه هماهنگ کننده، مصطفی طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه هستم. در برنامه گسل اگر خواستید با ما تماس داشته باشید و مشارکت کنید در بحث و گفتگویی که رخ خواهد داد، شماره 225009 و 224886 رو به خاطر بسپارید. اما از طریق پیامک اگر مایل بودید با ما در ارتباط باشید 30900. همچنان که میدونید کشور ما در روی گسل‌های مختلف قرار داره و به عنوان یک کشور زلزله خیز هستیم ما. این رخدادها به عنوان زلزله در کشور ما هر از گاهی به وجود میان و آسیب‌های بسیار زیادی رو از لحاظ جانی و اقتصادی به کشور ما می‌رسونن. اما چرا باید رخدادهای طبیعی شامل این اثرات مخرب باشد؟ این همیشه در ذهن همه ما سوال هست. آیا قبل از اینکه شهرها ساخته بشن باز هم زلزله وجود داشته، باز هم تخریب بوده یا خیر؟ ما به مناطق گسلها و روی گسلها رفتیم و تخریبها رو به وجود آوردیم و یا اینکه اونها زیر سازه های ما اومدن و در شهرهای ما ایجاد اشکال میکنن؟ آیا اسمش رو بذاریم بلایای طبیعی یا رخدادهای طبیعی؟ اینها پرسش هایی است که در ذهن هر کدوم از ما وجود داره. آیا واقعا بلاست یا اینکه این رخدادها رخدادهای طبیعی است که در کره زمین اتفاق میفته؟ چگونه باید این رو مدیریت کرد؟ مدیریت بر روی سازه ها، روی گسل ها، روی شهرها چگونه باید اتفاق بیفته؟ آیا امروز فناوری ها و علم میتونه در این زمینه کمک کننده باشن؟ آیا دانش بشر تونسته در مقابل زلزله ایمن سازی بکنه؟ اینها پدیده هایی هستند که در برنامه امروز درباره اونها صحبت خواهیم کرد. با توجه به نکاتی که تقدیم حضورتون کردم، امروز نمایشگاهی در تهران برگزار هست تحت عنوان دومی رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402. این عنوانی است که در این نمایشگاه وجود داره یا برای این نمایشگاه نامگذاری کردن. نوید دانشور گزارشگر رادیو ایران قراره که در این نمایشگاه حضور داشته باشن و لحظه به لحظه از رخدادهایی که در این نمایشگاه به وجود میاد یا تاثیرگذار هست برای ما گزارش بکنن. در این لحظه ارتباط ما با نوید دانشور برقراره. آقای دانشور سلام میکنم، روز بخیر بهتون میگم.
سلام، متشکرم، روز شما هم بخیر باشه جناب طبیعی، روز هموطنان گرامی و مخاطبان ارزشمند هم بخیر. همونطور که شما عنوان این نمایشگاه یا این رویداد بزرگ رو گفتین، بله، در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد. البته از دیروز برگزار شده و امروز انشاءالله ما انواع اقسام فناوری ها رو که برای بهترین اقدامات در مدیریت بحران قرار به کار گرفته بشه خدمت شما و شنوندگان گرامی اطلاع خواهیم داد. ولی جناب طبیع، من طبق انواع اقسام گزارش هایی که در مانورهای مختلف زلزله در جایگاه های مختلف شرکت کردم، به این نتیجه رسیدم که خیلی جدیتر باید گرفته بشه اینجور اقدامات و بین المللی شدن این نوع کارها یکی از نشانه های جدیت در اینجور عمل کرد هاست. من فکر میکنم سال گذشته که اولین بار بود که این رویداد به صورت بین المللی برگزار شد، تأثیرات خاص خودش رو داشت. سعی میکنم امروز هم به محض اینکه تونستم با مسئولان و مدیران مختلف به ویژه در زمینه معرفی انواع اقسام تجهیزات فناورانه همکلام شدم، در این زمینه بپرسم که آیا بین المللی شدن این رویداد تونسته تأثیری بذاره در جهت بروز شدن همه اقدامات و جدی گرفتن مدیریت بحران برای مواقع بحرانی یا خیر.
من سپاسگزاری میکنم آقای دانشور. به نکات قابل توجهی اشاره کردید. در این دانشگاه اگر شرکت های دانش بنیان هم حضور داشته باشن و بتونن، حالا بحث بحران از یک دید، بحث پیش بحران هم از یک نگاه دیگری میشه بهش پرداخت، مایل هستیم که در اون زمینه هم اون شرکت های دانش بنیان فناوری های نوینشون رو به مردم بگن از طریق شما و رادیو ایران.
بله، دانشگاه اشاره کردیم، منظورتون نمایشگاه بود دیگه، در این نمایشگاه.
بله، شرکت های دانش بنیان رو عرض کردم در نمایشگاهی که الان به وجود آمده و شما در اون نمایشگاه قرار دارید.
حتما حتما انشاءالله.
سپاسگزاری میکنم، پاینده باشید، منتظر گزارش های شما هستیم.
به امید حق. متشکرم.
خانم ها آقایان، همونطور که حضورتون عرض کردم، برنامه گسر رو میشنوید. این برنامه به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات رخدادهای طبیعی است که حالا تحت عنوان بلایای طبیعی ازش نام برده میشه. ما به خاطر همین مهمان داریم در استودیو، مهمانهایی رو داریم روی خط ارتباطیمون و گفتگو خواهیم کرد. آقای دانشور از نمایشگاه گزارش خواهد داد به ما. اجازه بدید وارد استودیو که در حال حاضر هستیم و شدیم صحبت بکنیم با آقای دکتر منصور ضیاءفر که کارشناس در حوزه سازه هستند، از پژوهشگاه بین المللی زلزله ایشون مهمان ما هستند و خب به عنوان کارشناس و متخصص در این حوزه صحبت‌های قابل توجهی رو برای ما خواهند داشت. البته من خوش آمد میگم بهتون آقای ضیاءفر. در همین لحظه آقای دکتر حسین ظفری معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ظفری سلام میکنم حضورتون، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من پیش از اینکه وارد بحث بشم یک عذرخواهی بکنم، امروز قرار بود ما در استودیو خدمت شما باشیم، اما به دلیل یک جلسه غیر برنامه‌ریزی شده و فوری مجبور هستم از طریق تلفن همراه محضر شما و همه عزیزان باشم.
بازم خوشحالیم که هستید، حالا از طریق تلفن همراه هم که هست باز هم خوشحالیم که هستید و به هر جد ما هم عادت داریم با این اتفاقهای غیر مترقبه که در کشور میفته و قرارها رو به هم میزنه، به خصوص روی آنتن زنده اونم رادیو ایران، رادیوی سراسری کشور. اما آقای دکتر ظفری، حالا این بحث نمایشگاه رو شما در نظر گرفتید و این بحث بحران رو یا مدیریت بحران در کشور رو، قبل از هر چیز این موضوع پیش میاد که ما چرا باید در کشور بحران داشته باشیم. این در حقیقت برمیگرده به یه پیش‌زمینه هایی که اگر ما در حقیقت از لحاظ علمی و فنی و فناوری های نوین بتونیم سازه های کشور رو در همه عرصه ها درست برنامه ریزی بکنیم، شاید نیازی به بحران در این مسائل نداشته باشیم. این اولین پرسشیست که میتونه مطرح بشه. دیدگاه شما رو در این زمینه خیلی خلاصه بشنویم و بعد آقای دکتر ضیاءفر هم در استودیو هستن صحبت میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید کشور ما به دلیل موقعیت خاصی که موقعیت جغرافیایی خاصی که قرار گرفته، تنوعی از مخاطرات رو باهاش مواجه هم مخاطراتی که حوزه طبیعی است، مثل مثلا زلزله، مثل سیل، مثل خشکسالی، و هم مخاطرات انسان ساخت که حالا شرایط خاص خودش رو داره. لذا این تنوع مخاطرات که در کشور وجود داره در کنار آسیب پذیری هایی هم که ما داریم، حالا آسیب پذیری های سکونتگاه های شهریمون، روستاییمون، شهر یا بر شهرهامون، اینها یک سابقه طولانی از آسیب پذیری ها داشتن که در کنار هم دیگه هم مخاطراتمون و هم آسیب پذیریمون باعث میشه که ما هر از چنگاهی دچار اتفاقات ناگوار بشیم و این اتفاقات به وجود بیان. اون چیزی که در کشور ما وجود داره، عمده مناطق سکونتگاهی که در کشور مردم در این زندگی میکنن، در شهرها و در روستاها یا نزدیک به گسلها هستن یا روی گسلها قرار دارن و این خودش باعث شده که این مقدار این فضای مخاطره و فضای بحرانها یه مقدار بر مناطق شهری و روستایی ما تحمیل بشه. اصلا شما میدونید جاهایی که عمدتاً گسلها هستن آب هست، آبادانی هست، زندگی هست، اگر نه طبیعتاً جایی که کبیر هست و ممکنه گسلی وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً زندگی هم در اونجا کمتر شکل میگیره. فلذا این قرار گرفتن سکونتگاه های ما نزدیک گسلها، نزدیک مناطق لرزخیزی با ریسک بالا باعث شده که خب طبیعتاً این فضای بحران ها بر ما تحمیل بشه و به وجود بیاد و ممکنه بالاخره این فضا در زمانهای مختلف تکرار بشه. البته با توجه به فناوری‌هایی که وجود داره، با توجه به ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این عرصه، ورود دانشگاه حوزه‌های علمی کشور مثل دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، این باعث شده بخشی از اون خسارت‌هایی که بر کشور همواره تحمیل می‌شده کاهش پیدا بکنه. این که میگم کاهش پیدا بکنه، عمدتاً در مناطق کوچک است، وگرنه در اول شهرها و در کلان شهرها خب همجور داره پیچیدگی‌ها زیادتر میشه و نیاز به فکر، تأمل و برنامه دقیق‌تر و جدی‌تری هست. انشالله دنبال میشه و کار به این سمت داره هدایت میشه و جریان علمی و جریان سیاست‌گذاری به این سمت هم داره حرکت میکنه.
آقای دکتر ظفری، من سپاسگزاری میکنم از صحبتی که بیان کردید. میخوام با آقای دکتر منصور ضیایی‌فر که در استودیو حضور دارن، ایشون کارشناس و متخصص هستن در عرصه زلزله و ایشون از پژوهشگاه بین المللی زلزله در استودیو مهمان ما هستن در برنامه گسل، دیدگاه ایشون رو هم میخوایم بشنویم. آقای دکتر ضیایی‌فر، سپاسگزاری میکنم از حضورتون در برنامه.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. هستم خدمتتون، اگه سوالی هست که من بتونم خدمتتون باشم هستم خدمتتون.
سوال که بسیار زیاده. بله. صحبتی که با آقای دکتر ظفری کردیم، بله، من پرسشم این بود که چگونه میشه این مدیریت بحران رو به سمت دیگری برد و قبل از اینکه بحران به وجود بیاد ما مشکلات رو برطرف بکنیم. ایشون دیدگاهشون رو مطرح کردن به یه نکته‌ای که در صحبت‌های آقای ظفری قابل توجه بود، این بود که به صورت خاص و اجتناب ناپذیر در جاهایی که گسل وجود داره آب هست، زندگی هست، گیاه هست، رویش هست. بله. میشه در اونجا زندگی ایجاد کرد. جایی که گسل نیست تقریبا غیر قابل زندگی هست. خب این ما رو مجبور میکنه که روی گسل زندگی بکنیم. آیا این دیدگاه لحاظ علمی درست هست یا خیر؟ شما با توجه به اینکه در پژوهشگاه زلزله نقش گسترده‌ای هم دارید، به عنوان یک پژوهشگر در اونجا هستید و متخصص، حتما دیدگاه ویژه‌ای دارید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
مسلما تو کشورهایی که خشک باشن مثل ایران، گسل چون باعث میشه که تو لایه‌های زمین‌شناسی ترک بخوره و آب‌های زیرسطحی آزاد بشه، این مسئله درسته. ولی خب مثلا ما تو اروپا می‌بینیم که گسلی وجود نداره و خیلی هم سبز و خرم. بنابراین تو مناطقی مثل ایران یا کشورهای شبیه این، مسلما شما هر جای روستایی می‌بینی، هر جایی می‌بینی منشأ آب درش وجود داشته. منشأ آب هم حتما می‌تونه به خاطر شیب طبیعی زمین باشه که میاد، ولی خب اگه در منطقه‌ای باشه که خوش باشه و فلت باشه، یعنی سطحی صاف باشه، اونجا هستش که گسلا خیلی کمک می‌کنه که آب‌های های زیر سطحی آزاد بشن و بتونن بیان بالا. این درسته، بنابراین ما از نظر خودمون زلزله رو نباید بلای طبیعی. تو صحبت‌های شما من قبلا شنیدم گفتید که حالا شاید مثلا نگیم بلای طبیعی، بگیم مثلا اتفاقات طبیعی،
رخدادهای طبیعی.
ببین رخدادهای طبیعی است. ببینید ما یه موقعی شاید خودتون خاطرتون باشه، من حالا یادم بچگی بودیم، برف و بارون هم یه بلای طبیعی حساب می‌شد. تا برف میومد مردم می‌رفتن پارو می‌کردن. همین چند وقت پیشم توی رشته برف سنگینی داشتی خب سقف ساختمون‌ها خراب می‌شد اینا. درسته که خب الان مثلا توی طراحی ساختمون‌ها برای برف یک باری در نظر گرفته میشه، مثلا میگم متر مربع 150 کیلو که تقریبا ارتفاع چند متر برف میشه. خب دیگه خیلی شما نگران پارو کردن این حرفا میتونه نباشه اگه به خاطر خرابی ساختمون. من یادم تو روستاها قدیم خیلی وقتی که بارون میومد این مسئله آب دادن و بعد خراب شدن کاهگل اینا مطرح میشد که خب اینا نشون میده که اونم بلای طبیعی تلقی میشه. ببینید ما اگر بتونیم تناسبات مسئله رو بفهمیم، درک بکنیم و متناسب به اون عمل بکنیم، همچین مسئله نباید به وجود بیاد. ببینید
من پوزش میخوام همین الان وقتی که بارون نمیاد دست به آسمان میشیم و دعا میکنیم که بارون بیاد.
بله طبیعیه.
وقتی که داره بارون میاد ما لذت میبریم، همزمان با بارندگی در اینجا در بعضی از نقاط کشور دست به آسمان میبرن که این بارون بند بیاد. بله. این دوگانگی وجود داره، در یک جا میشه بلا، در یک جایی میشه نعمت.
بله
اینجا این
پس همون رخداد به نظر من درسته،
رخداد طبیعی است.
انسان ها خودشون تناسبات رو اگه بفهمن حل میکنن ماجرا رو. مثلا خب قبلا شاید انسان ها اصلا داخل منزل زندگی نمیکردن، داخل غار بودن، بعدن دیدن خب من فضای مناسبی نمیتونم برای زندگی داشته باشن، اومدن منزل ساختن. خب منزل ساختن طبیعی انسان که شاید نبوده توی 200,000 سال پیش که مثلا. بنابراین ما باید اینو درستش کنیم، ما باید بر مبنای این کار بکنیم. حالا گذشتگان ما ساختمون میساختن، ساختمون خوبم میتونستن بسازن، ولی چرا مثلا لرزه ای تو ساختمون‌ها مثلا آدرس داده نمی‌شه؟ چند تا مسئله بود. یکیش این بودش که خب اصلا زلزله رو اینا شنیده بودن، هیچ‌وقت ندیده بودن. این زلزله که باعث تخریب ساختمان‌ها میشه، الان مثلا ما برای شهرها مثلا میگیم هر 475 سال یک بار اون زلزله بیاد. خب یعنی میشه 5 نسل 10 نسل حداقل. بله من خب آدم ندیده. اون قدیما حالا ما هم خونه‌های کاگلی قدیم، حالا مثلا خونه‌ای که توی بم بود، اونم تو زلزله‌های 200 ساله خراب میشن، ولی بازم 200 سال تو تجربه شخصی افرادی که تو بم زندگی میکردن وجود نداشت. بنابراین این مسئله تقریبا از یادشون رفته بود، نمیدونستن.
ولی ارگ بم با توجه به قدمت دو بیش از 2000 سال همچنان پا بر جا مونده بود.
بله ولی خب 2000 سال بود که زلزله نیومده بود.
2000 سال بوده در اونجا زلزله نیومده.
اون گسل بم ما خیلی مطالعه کردیم روش، یعنی جزء مناطق متوسط خطر لرزه‌ای حتی حساب میشد، نه فقط اونجا، طبس هم اینطور، طبس هم همینطور. بنابراین این مناطقی هستش که در حاشیه کویر ما هستن، اینا معمولا چون خود کویر همونجور که دوستمون میگفتن یک منطقه هست که درش گسل وجود نداره ولی کناره هاش گسل وجود داره، اونم همینجور بود. بنابراین بعضی وقتا ما محاسباتمون در مورد زلزله باید یه جوری بازنگری بشه. ما الان بارها متعجب شدیم، مثلا یه بار تو زلزله طبس متعجب شدیم که دیدیم منطقه متوسط خطر لرزه‌ای بود، یه بار توی بم متعجب شدیم، با تو سر پل ذهاب که ما به اصطلاح مقدار شدت لرزه اونجا رو خیلی کمتر از این چیزی که بود برآورد کرده بودیم. ما بزرگای زلزله رو 6.2 6.3 میگفتیم، در صدی که 6.7 اومد. بنابراین اینم جزء نالجی از اون به اصطلاح علمی هستش که ما درش کمبود داریم و بعد این مسئله رو حلش بکنیم. در اصل اگر ما تونستیم برآورد خوبی از نظر لرزه‌ای داشته باشیم و تونستیم ساختمان‌ها رو خوب بسازیم، یه دلیلی که شاید در قبل ما نمیتونستیم ساختمان‌ها رو خوب بسازیم این بود که فولاد در دسترس نبود. فولاد خب انقدر وسیله گران، یک ماده گران قیمتی بود که بیشتر برای ابزار جنگی و ابزار مثلا کشاورزی اینا استفاده میشد. امکان ساخت فولاد نبود. فولاد ماده‌ای هستش که به خاطر مقاومت بالا و شکل پذیر زیادی که داره به ما اجازه داد ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله رو بسازیم.
اما در این حال با توجه به اینکه الان از ساختمان‌ها در فولاد و بتون استفاده میکنیم، باز هم این آسیب هست. من میخوام از آقای دکتر ظفری که الان روی خط ارتباطیمون هستن باز هم خواهش بکنم بپرسیم بحث مدیریت بحران رو، ایشون چون دارن این نمایشگاه هم هستش که الان در بحث نمایشگاه هم دقت قابل توجهی دارن. من خدمت آقای دانشور گزارشگر برنامه عرض کردم که اگه بتونن در نمایشگاه با قسمت‌های مختلف گفتگو بکنم و شرکت‌های دانش‌بنیان ببینیم چه پیش‌بینی کردن برای جلوگیری از بحران. می‌خوام دیدگاه آقای حسین ظفری رو در این زمینه بپرسم که معاون پیشگیری و کاهش خطرات یا خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور هستن. خب آقای ظفری چه اتفاقی داره در نمایشگاهتون به وجود میاد؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله. عرض کنم خدمت شما یه نکته تکمیلی عرض بکنم.
بفرمایید.
بحث ما بیشتر بر این بود که اون چیزی که
در بخش قبلی عرض کردم این بود که عمده مناطقی که در کشور وجود دارن روی گسل‌ها هستن، وگرنه خب طبیعتاً ما زلزله‌های مختلفی رو مثل مثلا طبس داشتیم که اطراف حاشیه‌های طبیعی هستن و خودش خود به خود این خطرپذیری رو هم بالا برده. نکته سوالی که شما فرمودید این بود که بالاخره این